بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، دقت و تدبر در آیات، به روایات شخص نبی اکرم با درایت در روایات توجه کنیم، تحلیل تاریخی زندگی امیرالمؤمنین بدون تعصب و غرض و مرض منصفانه برخورد کردن، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که امیرالمؤمنین از دید قرآن کریم، از دید روایات نبوی و از دید زندگی اون حضرت بر اساس تحلیل منصفانه تاریخی، یک انسانی است که بعد از پیامبر اسلام بی‌نظیر است، از هر نظر انسان ایدئالی است. و این شخصیت با تمامی این امتیازاتی که دارد، که دوست و دشمن در مورد او این اعتراف رو میکنن تا اون حد که تمام مخالفین اون حضرت حتی در بین مسلمین، یعنی غیر شیعه، مخالف امامت اون حضرت، مخالف خلافت بلا فصل اون حضرت، اما این حرف رو اعتراف کردن که علی افضل است، بحثی در اون نیست، علی اعلم است، بحثی در اون نیست، ولی حالا اگر خلیفه نشد یه توجیهاتی برای خودشون ذکر میکنن، ولی افضل بودن و اعلم بودنش رو قبول کردن. حتی ابن ابوالحدید معتزلی در اون کتاب عظیم و معروفش که در شرح نهج البلاغه نگاشته، ابتدای این کتاب رو اینگونه آغاز میکنه: الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. یعنی در این که امیرالمؤمنین افضل است، امیرالمؤمنین برتر است، این رو اعتراف میکنه. مشهور است و معروف، قبلا هم این بحثو کرده ایم و سندش رو هم تو همین جلسه با هم بررسی کردیم، که وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به شام رسید، معاویه حتی چنان منقلب شد، گفت انسانی را به شهادت رسوندن که اگر دو انبار از طلا و کاه می داشت، ابتدا اون انبار طلا رو در راه خدا می بخشید و بعد انبار کاه رو. یعنی حتی معاویه هم به عظمت امیرالمؤمنین معترف بود و نمیتونست عظمت رو ندیده بگیره. این از مسلمات زندگی امیرالمؤمنین است که جای بحثی نداره. اما اون چرا که به عنوان بحث اون سه شب با هم پی گرفتیم این بود که یک انسان با این عظمت و با این همه امتیازات و مقامات و فضائل و مراتب چرا مظلوم ترین است، چرا تنها ترین است، هم در زمان حیات خودشون مظلوم بودن، تنها بودن و کرارن این درد دل رو خودشون بیان می فرمودن، هم در طول تاریخ هنوزم که هنوز است مظلومیت ایشون همچنان باقی مانده. در خطبه شش نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین علیه السلام به یه مناسبتی اینگونه بیان فرمودن: فوالله، پس قسم بر ذات اقدس الهی، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. به خدا قسم، از اون زمانی که خداوند پیامبر رو قبض روح کرد، پیامبر رو از این دنیا برد، من از حق خودم جدا شدم، حق منو از من گرفتن و دیگران رو بر من ترجیح دادن، حتی تا امروزی که در میان شما به عنوان خلیفه شما هم انتخاب شده ام، باز هم حق من به من داده نشده و همچنان بر من یک اموری رو ترجیح داده اید و مظلومیت من همچنان باقی است. چرا؟ قضیه چیه؟ مربوطه به چه می شود؟ اگر اون روایتی رو که با هم شروع کردیم، پیغمبر فرمودن انا میزان العلم و علیون کفتا، تا انتهای حدیث یوزن و فیها اعمال المحبین لنا، به وسیله این ترازو اعمال محبین ما وزن می شود و اعمال مبغضین ما وزن می شود، پس بناس با علی سنجیده شود. چرا امیرالمؤمنین در میان مردم مظلوم واقع شده؟ به اون نکته‌ای که شب اول اون سه شب با هم آغاز کردیم یه اشاره کنم که ادامه‌ش رو بتونم پی بگیرم. عرض کردم یک انسان یک رابطه شخصی با خدا دارد، یک رابطه با خانواده داره، یک رابطه با جامعه. امیرالمؤمنین بین خود و خدا به عنوان برجسته ترینی است که خداوند او را سید الاولیا معرفی کرده، اون مشکل خاصی نداره. امیرالمؤمنین در میان خانواده خودش، خب همسری چون حضرت زهرا و همسران دیگرش، همچنین فرزندانش، اطرافیانش، در اونجا هم ما مشکل خاصی نداریم. اما رابطه امیرالمؤمنین با مردم و جامعه میبینیم اینجا مشکل پیدا شده. این مشکل به گونه ایست که علی تنها مونده، علی مظلوم واقع شده، علی مورد پذیرش نیست، حرفای امیرالمؤمنین شنیده نمیشود، تا اون حد که این جمله نهج البلاغه حضرت جمله عجیبیه. حضرت در برخی از موارد حتی نظر خودشون رو نمیدادن، اعمال نظر نمی کردن. بعد به ایشون عرض می کردن یا علی، شما نسبت به این مسائل چه نظری دارید و چرا نظر نمی دید؟ حضرت فرمودن لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمی شود، کسی که حرفشو نمی خرن، کسی که برای حرفش ارزش قائل نیستن، خب برای چی حرف بزنه، چی بگم؟ یعنی وقتی من میبینم حرف منو نمیخوان گوش بدن، نمیخوان مطلب منو بپذیرن، آقا اگر کفه های اصلی این ترازو امیرالمؤمنین است، مردم با او چگونه عمل میکنن؟ که امیرالمؤمنین میفرماید برای چی حرف بزنم، برای چی نظر بدم وقتی میبینم نظر منو نمیپذیرن؟ لا رأی لمن لا یطاع، پس سخن نگم. اینجا مشکل چیه؟ از همون مثالی که پیغمبر فرمودن ترازو، من از اون مثال شروع کنم، بعد از فرمایشات امیرالمؤمنین در ادامه عرائزم از نهج البلاغه شاهد بیارم، به یکی دو آیه قرآنم امشب باید با هم استشهادی بکنیم. عنایت بکنید، وقتی پیغمبر فرمودن ترازو، انا میزان العلم و علیون کفتا، شما این ترازو رو در نظر بگیرید، دو کفه ترازو، اگر یک کفه بسیار سنگین باشد، کفه دیگر چیزی نداره، طبیعتا تعادل ترازو چی میشه؟ به هم میخوره دیگه. اگر شما بخواید این ترازو متعادل باشه، یا باید این کفه سنگین شود که با این کفه هماهنگی پیدا کنه، یا باید این کفه سبک بشه مثل این کفه در بیاد، یا این نامتعادلی باقی بمونه، یکی از این سه فرض دیگه. اگر دوتا کفه یک ترازو داریم، یک کفه بسیار سنگینه، کفه دیگه سبک، طبیعتا متعادل نیست دیگه. اگر بخوایم متعادل بشه، باید این کفه رو سنگین کنیم یا این کفه رو سبک کنیم. اگر این کفه سنگین نمی شود، این کفه هم سبک نمی شه، پس نتیجتا این ترازو متعادل نیست. بیایم امیرالمؤمنین علیه السلام و جامعه، بین امیرالمؤمنین و خدا مشکل نداریم، بین امیرالمؤمنین و خانوادش هم مشکل نداریم. حالا اگر بین برخی ائمه و خانوادهشون هم مشکل داشتیم، اونجا هم همین حرف مطرح میشه. حالا در رابطه با امیرالمؤمنین و جامعه که برای ما مطرحه، کفه‌ای که علی ابن ابی طالب است سنگینه، سنگینی علم، سنگینی تقوا، سنگینی معنویت، سنگینی صداقت، سنگینی عبودیت حضرت حق، سنگینی هر چه ارزش هاست در این کفه است. کفه دیگه چیه؟ سبک جامعه. جامعه نه علم علی را، نه زهد علی را، نه عدالت علی را، نه روش علی را، نه استقامت علی را نداره. پس این ترازو متعادل نیست دیگه. خب یا باید جامعه تغییر کند که با امیرالمومنین یه هماهنگی پیدا کنه، یا نعوذ بالله باید امیرالمومنین به رنگ جامعه در بیاد، اون عدالتشو بذاره کنار، اون علمشو بذاره کنار، اون تقواشو بذاره کنار تا با مردم هماهنگ بشه. اگر امیرالمومنین الگوست، سنگینیش کاسته نمیشود. او اون ارزش ها رو داره. میگه چی؟ میگه اگر این کفه دیگر که جامعه است، من بخوام با این جامعه استکاک پیدا نکنم، متعادل باشیم، درگیر نشیم، لازمش چیه؟ یه ضرب المثل عوامانه در بین ماها مطرحه، آسه و را آسه بیا که گربه شاخت نزنه، کاری به کار کسی نداشته باش. امیرالمومنین نه اعتراض کنن، نه به مردم انتقاد کنن، نه اشکالات مردم رو براشون بیان کنن، نه کاستی ها رو به مردم خورده بگیرن. خب مردم هم میگن چه آدم خوبی، هر جوری که ما دلمون میخواد، او هم خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، آسب و راسبی هست. خب با این امیرالمومنین که ما استکاکی پیدا نمی کنیم. اما رسالت الهی امیرالمومنین اینه؟ یا میگه من بر کفه شخصیتم باید بیفزایم، من از کفه شخصیت خودم کم نمی کنم، بلکه باید اضافه کنم. لذا امیرالمومنین وقتی سخن از تعالی انسان و انسانیت به میان میاد چه می فرماین؟ می فرماین کسی که دروزش یکسان باشه مقبونه، و اون کسی که امروزش بدتر از دیروزه او ملعونه. آیا می شود امیرالمؤمنین نعوذ بالله امروزش بدتر از دیروز بشه؟ چون جامعه این گونه است، چون مردم اینجوری می خوان، چون کفه دیگر که جامعه است با علی هماهنگی نداره. خود حضرت فرمود با من هماهنگی ندارید، اشاره کردم. چی فرمودن؟ لیس امری و امرکم واحد، راه من و راه شما یکی نیست، خط من و... یعنی این دوتا کفه خیلی با هم اختلاف داره. خب حالا که این دوتا کفه خیلی با هم اختلاف داره، اگر من بخوام مثل شما بشم، پس باید ارزش های خودم رو از دست بدم. خب من که میگم کسی امروزش بدتر از دیروز شد، او که ملعونه. و چطور میشه نعوذ بالله من علی به این گفته خودم عمل نکنم، خودم رو پایین بیارم برای اینکه شما بپذیرید؟ لذا چه میگم؟ میگم اون چه لازمه ارشاد شماست که شما رو بیارم بالا، من اعمال میکنم، حرف میزنم، بیان میکنم، داد میزنم، سخن میگم، اقدام میکنم. ولی وقتی نخواستید شما، خدا تو قرآن در این رابطه چی گفته؟ آیهش رو میخونم بعد فرمایش حضرتتون رو. وقتی نمیخواید، خب خودتون میدونید، من کوتا نمیام، من این کفه همونه، کفه خودم رو سنگینترم میکنم. ولی اگر شما گوش کردید، کفتون رو سنگین کردید که بیاید به طرف من متعادل بشیم، میشیم یه جامعه متعادل، میشیم یه جامعه ارزنده. اما اگر نخواستید و نیامدید و نشدید، من راه خودم رو میرم، ولی خب طبیعتا تنها میمونم. اما اون تنهایی رو میپذیرم، اون انزوا رو میپذیرم، اون استخوان در گلو رو تحمل میکنم، اون خار در چشم داشتن رو قبول میکنم، ولی نمیذارم این کفه از ارزش هایی که براش مطرحه کاسته بشه. اما شما مردمم بدانید، تا زمانی که این کفه اجتماعیتون رو سنگین نکردید، با من همراه نشدید، جامعه متعادل نخواهید داشت. افرادی که در طول تاریخ زندگی امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین همراه شدن، سلمانها، ابوذرها، مقدادها، کمیلها، عمار یاسرها، ذو شهادتینها، ابن تیهانها و دیگران، اینا با امیرالمؤمنین یک همجواری پیدا کردن که باز دسته های مختلفی، بعضی شدن اصحاب سر مولا، بعضی یه درجه پایین تر شدن اصحاب محبوب حضرت، بعضی شدن تا مورد پذیرش حضرت، اما اینا رو که جدا میکنیم بقیه چی شدن؟ این کفه با این کفه هیچ نمیخونه، هیچ تعادلی بینشون برقرار نیست. خب حالا طبق بیان خود حضرت حق در سوره مبارکه فاطر، اجازه بدید من از آیه 4 شروع کنم، سریع البته رد میشم. مورد نظر من آیه 8ه، ولی از آیه 4 شروع کنم، با هم سریع بریم جلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این یکذبوک، کاف خطاب به پیغمبر اسلام، اگه تو رو تکذیب کردن، کی تکذیب کرد؟ مردم، جامعه، افراد تو رو نپذیرفتن. فقط کذبت رسولون من قبلک، قبلن هم همینجوری بود، رسولان الهی رو تکذیب میکردن، نمیپذیرفتن، زیر بارشون نمیرفتن. و الالله ترجع الامور، امور بازگشتش به خداست، همینه، در مقابل رسولان وای میسن، در مقابل افراد به حق ایستادگی میکنن، تکذیبشون میکنن، زیر بارشون نمیرن، خیلی خوششون نمیاد که بیان آقا دروغ نگید، آقا صداقت داشته باشید، آقا گرون نفروشید، آقا بدحجاب نباشید، آقا چنین چنان، ولمون کنید دیگه، شما اینقدر ضد حالید، بذارید ما حالمونو بکنیم چند روزه دنیا. خب انبیا میومدن، اونی که خدا از خلقش میخواست به خلقش بگن، خیلی ها میگفتن نه، میگه باشه، حالا که نمیپذیرن بدونید که و الالله ترجع الامور. یا ایها الناس، آیه بعدی، یا ایها الناس ان وعد الله حق. حالا که انبیا رو تکذیب میکنید، رسولان رو نمیپذیرید، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرید، اون کفر رو تنها میگذارید، اما بدانید وعده خدا خلاف بردار نیستا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این زندگی چند روزه دنیوی شما رو نفریبه، سرگرم چند روزه دنیا نشید که شما رو از اولیای الهی جدا کنه، از برجستگان. تو پرانتز بگم، به خدا قسم به خودم میگم، قسم دارم میخورم به خودم میگم، ولی شما میشنوید، من روی سخنم اینجا شما نیستید، خودمم، ولی بلندتر میگم شما بشنوید. همین چند روز از ماه رجب که گذشته، به خدا قسم به حال خودم گریم میگیره، من چی تونستم بکنم توی ماه رجب؟ چیزی تونستم برای خودم انباشته کنم؟ تونستم تکانی بخورم؟ تونستم تأثیری بپذیرم؟ ماهی که ریزش رحمت الهی، ریزش عنایات الهی، چه خبر گوشه و کنار عالم، عالم بندگان برجسته الهی چه رابطه هایی با خدا برقرار کردن؟ خب من از این فرصت های طلایی، راستی دارم میگم، به خودم میگم، من از این فرصت طلایی ماه رجب تونستم کاری بکنم؟ چه چیزی نمیذاره؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سرگرمی زندگی دنیوی، مشغله های گوناگونه این عالم. ولا یغرنکم بالله الغرور، غرور صیغه مبالغه غروره، یعنی فریبکاری خیلی زیاد و عاملی که زیاد اخفال میکنه. ولا یغرنکم بالله الغرور، نکنه اونی که خیلی عامل اقفاله، که بعضیا میگن منظور شیطانه، چون آیه ادامه، آیه بعدش این رو ادامه میده، عرض میکنم. اول فرمود ولا یغرنکم، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیوی شما رو گول نزنه که از اون کفه جدا بمانید. ولا یغرنکم بالله الغرور، عامل اقفال شدید شما رو نسبت به خدا نفریبدا. آیه بعد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، بترسید از این شیطان، دشمن سرسختیه، او میخواد که دار و دستش رو بکشونه بیاره به طرف این که به جهنمیشون بکنه، شماها رو میخوانه که جهنمی بکنه. الذین کفروا لهم عذاب شدید، اونهایی که کفر میبرزن عذاب شدیدی دارن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم. خب حالا رسولان میان تکذیب میکنن، معمولا دو دسته میشن، یه دسته کفرو یه دسته آمنو. اونایی که کفرو لهم عذاب شدید، و الذین آمنو و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر. حالا آیه 8 مورد نظر منه با این مقدماتی که قرآن داره بیان میکنه. افمن زین له سوء عمله حسنا، اون کسی که اعمال زشتش در نظر او زینت شده و جلوه می کند و اون رو نیکو می بینه، فان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا قانون داره، بعضی ها رو به زلالت میندازه، بعضی ها رو هدایت میکنه. توضیحش قبلا گذشته، تکرار نمیکنم، فقط یادآوری. یعنی چی؟ یعنی خدا یه قانون گذاشته، طبق این قانون خدا اگه شما در این محور اومدید، هدایت خدا شامل حال شما میشه، میرسید به اونجا که الذین آمنو و عملوا الصالحات میشید. ولی اگر طبق قانون خدا شما اومدید خودتون این ور قرار دادید، یعنی جز مخالفین انبیا شدید، جز تکذیب کنندگان رسولان شدید، زلالت الهی شامل حال شما میشه. حالا اینجا فلا تذهب نفس که علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. ای پیغمبر، داری خودتو به خاطر اینها میکشی، به تعبیر من قصه اینا رو میخوری. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، جمع حسرت، اندوه و حسرت و ناراحتی و قصه خوردن و ای وای که چرا. نه، خودتو به زحمت ننداز به خاطر اینکه اینا نمیپذیرن. ان الله علیم بما یصنعون، خدا آگاست که دارن چیکار میکنن. یعنی چی؟ اول از این آیه گرفتم چون حضرت همین آیه رو توی فرمایشی که استناد کردن میخوام الان بگم، اینو گفتم که وارد اون فرمایش حضرت بشیم. یعنی چی؟ یعنی خدا رسولان رو میفرسته، به تعبیر دیگر این کفر رو قرار میده. مردم اگه میخواید تعادل پیدا کنید، خودتون رو با اون کفه وفق بدید. حالا که وفق نمیدید، این تعادل نداره، داره این جامعه میلرزه. حالا که این جامعه میلرزه، معمولا این جامعه نسبت به این کفه که فرستادگان الهیان، یا الذین آمنوا و عملوا الصالحاتن یا الذین کفرو هستن، و قانون پروردگارم اینه الذین کفرو باشن مشمول یذل من یشا میشن، و اگر الذین آمنو باشه مشمول یهدی من یشا میشه. حالا اگر یذل من یشا شدن، پیغمبر داری قصه میخوری؟ قصه چرا قصه میخوری؟ چرا خودتو به رنج میندازی؟ بذار جزای اعمالشو ببینن. اینو قرآن کریم میفرماید. حالا بریم خود امیرالمؤمنین علیه السلام در این که چرا منو تنها گذاشتن، چرا سراغ من نیومدن، چرا من اینجوری واقع شدم، چرا من که حاضر نیستم به رنگ جامعه در بیام، اما جامعه چرا به رنگ من در نمیاد، چرا حاضر نیست منو بپذیره و این گونه شود. باز نکته هایی رو از نهج البلاغه در این رابطه اجازه بدید با هم ببینیم. یک، خطبه 162 نهج البلاغه. در این خطبه داره که زمانی که امیرالمؤمنین تو جنگ صفین بودن، خیلی نکته ظریفه، تو جنگ صفین در اون بحبوحه معاویه و دار و دستش و مشکلاتی که برای امیرالمؤمنین درست کردند، و بعد حکمیت و بعد گوش نکردن فرمایشات مولا و غیره، یه شخصی از قبیله بنی اسد، از شیعیان حضرت بود، توی سپاه حضرت بود، ایشون به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمؤمنین چی شد که تو رو نپذیرفتن؟ همین موضوعی که با هم بحث میکنیم، خطبه 162 نهج البلاغه، چی شد تو رو نپذیرفتن، تو رو کنار گذاشتن، با تو همراه نشدن، اینجوری تنهات میذارن، با تو اینجوری عمل میکنن، و قبلی ها نذاشتن خلافت به تو برسه که اوضاع به اینجا رسید. امیرالمؤمنین اول خطبه 160 یا اخابنی اسد انک لغلق الوزین ترسل فی غیر صدد ولک بعد زمامت السهر و حق المسئله و قد استعلم تفعلم. میگه بی موقع سوال کردی، جای حرفا نیست الان، تو خیلی حواست نیست که خوب حرف بزنی به موقع. آخه الان ما ببینید درگیر این قضایایی دیدید بعضی وقتا، آخه بعضی ها یه سوالات عجیب و غریبی رو بعدم مثلا توی مواقع خیلی عجیب، به عنوان مثال حالا عرض کنم، آقا ما چقدر مسائل اعتقادی داریم، چقدر مسائل اخلاقی داریم، چقدر مسائل احکامی داریم، حالا طرف اومده زون کرده آدمو داره کلافه میکنه، شما بگردید در تاریخ پیدا کنید نام مادر حضرت قاسم چی بوده. خب حالا ندونم، حالا ندونیم نام مادر حضرت قاسم بالای سر من، حالا نام مادرشو نمیدونم چیه. یا مثلا فرض کنید آقا فرشتگان حتما بال دارن یا اصلا یعنی چی، حالا اصلا ما ندونیم اینا رو به کجای زندگی ما برمیخوره. یه سوالاتی که باید بدانیم، باید دنبالش بریم، و بعضی سوالاتی هم که اصلا به راحتی امکان پاسخ پیدا کردن براش نیست. و حالا این طرف اومده سوالش به نظر میرسه به جاست، یا علی چرا نذاشتن تو خلیفه بشی؟ حضرت میفرماد جاش نیست. اما این نکته جالبه، وقد استعلم تفعلم، اما تو سوالت برای اینی که میخوای بفهمی، طلب آگاهی کردی، پس میگم با وجودی که جاش نیست ولی میگم. ببینید این نکته، وقد استعلم تفعلم، تو داری طلب آگاهی میکنی، تو میخوای موضوع رو بفهمی، ولی حالا که با اینکه جاش اینجا نیست اما میگم، حالا بعد معلوم میشه چرا جاش اینجا نیست. اما الاستبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبا و الاشدون به رسول الله نوتن، میگه میدونید این زورگویی، این قلدری، این استبداد و این استادگی ظالمانه در مقابل ما، و نحن الاعلون نسبا، نسب ما در میان اینها از همه عالی تر، ولی اشدون به رسول الله نوتن، خیشاوندی و نزدیکی ما به پیغمبر از همه چی؟ بالاتر. یعنی مقاماتی که بنابود مطرح باشه کسی اون مقامات ما رو نداشت، ولی با وجود این میدونی، فعلم بدان، آگاه باش، میخوای بدونی چرا بر علیه ما دست به دست هم دادن، چرا استبداد ورزیدن، چرا قلدری رو پیش گرفتن و ما رو تنها گذاشتن. فانها کاند آثرتن شحت علیها نفوس قوم و سقط عنها نفوس آخرین والحکم الله والمعود الیه القیامه. میگه یه موضوعی پیش اومد، این آثره، یک موقعیتی، یک مقامی، یه خلافتی، یه ریاستی، یه چیزی که الان بالاخره مطرح بود، یعنی خلافت. این آثار اینجا برمیگرده به حکومت و خلافت بعد از پیغمبر. شحت علیها نفوس قومن، یه دسته حرص و وله و طمع هوای نفس برای این مقام داشت پیدا کردن، و سخط انها نفوس آخرین، یه دسته دیگر هم سخاوتمندانه کنارش گذاشتن. دقت کنید خیلی عجیبه. در حالت عادی مطلب خیلی عظیمه. الان فرض بفرمایید که آقا یه لیوان آب، خب به اندازه خودش ارزش، حالا در یه شرایط خاص تشنگی حادی غلبه کرده، صحرای خشک کبیریه، آتش داره یک انسانی رو میکشه، حالا یه لیوان آب مطرح شده. این لیوان آب رو یه دسته دارن حرص میزنن، دارن طمع میبرزن، دارن شیطنت میکنن به یه صورت لیوان آب رو به خودشون اختصاص بدن که بقیه محروم بمونن، یه دسته دیگه خیلی راحت میگه آقا ما از خیرش گذاشتیم مال تو. اینجا اگر کسی بگه خب چرا گذشتی، تازه اگه آب حق اون یکی بوده، آب حق اون یکی بود در چنین شرایط خاصی، این طرف میگه میخوام طمع ببرزم، این هوای نفس و طمع و حرصش میخواد این آب رو بگیره به خودش اختصاص بده، این یکی هم میگه باش مال تو، مثلا از خیرش گذشتم. اگر اینجا مطرح بشه موضوع چیه؟ خلافت و حکومت. یه عده طمع افتادن خلافت رو میخواییم و به هر طریقی شده میخواد خلافت رو بگیره، اما یه قوم دیگر به فرمایش حضرت که خودشون باشن گفت ما از خیرش گذشتیم، مال شما. ول حکم الله، اونی هم که باید قضاوت کنه خداست، بازگشتم به طرف اوه. خب اینجا اگه سال اول حضرت میفرماد بله مقام ما بالاتر بود، نسب ما بالاتر بود، قرابت ما به پیغمبر، این قرابت قرابت علمی معنوی نزدیکی همه جهات، ما نزدیکترین به پیغمبر بودیم از هر جهت، پس ما باید میشدیم. اما حالا که یه عده هوای نفسشون طمع دنیویشون گل کرد، ما ازش گذشتیم. چرا گذشتیم؟ دقت کنید، اگر وظیفه ایستادگی بود و نمیبایست گذشت که وای میستادن. یعنی چی؟ حالا ادامهش خود حضرت میفرماید و جاهای دیگه این مطلب رو گفتم، امشبم از جای دیگه میگم. چرا؟ چون این خلافت یه لقمه چرب و نربی نبود که ما طمع کنیم مثل اون دسته مال ما باشه، لذا همون گونه که اونا طمع کردن ما هم بگیم وای میسیم، درگیری هم شد درگیری درست میکنیم نمیذاریم به دست اونا برسه مال خودمون باشه. ما خلافت رو هدف نمیدانیم، ما خلافت رو ابزار میدانیم. ابزار چی؟ جامعه رو با این کفه هماهنگ کنیم. ولی وقتی من میبینم جامعه نمیخواد، دقت کنید این نکته مهمه، وقتی ما میبینیم جامعه نمیخواد، حاضر نیست، همراهی نمیکنه و با اون هوای نفس راحت تر جواب میده، حاضر با اونها خوش رقصی بکنه، پس ما میگیم بهتره که ما بیایم کنار. این ما همونطوری که خدا فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات و الذین کفروا، اگر کفرو شدن تو چرا داری خودتو به حسرت میندازی و قصه میخوری و ناراحتی میکشی؟ بذار برن، خدا میدونه دارن چیکار میکنن. حالا امیرالمؤمنین میخواد این نکته رو بگه و از این نکته میخوایم این نتیجه رو بگیریم. اگر امیرالمؤمنین در زمان خودشون مظلوم واقع شدن و تا امروز هم حقیقت امامت الهیه مظلوم واقع شده، طمعکاران اگر طمع میکنن، اگه وهابیت این در اون در میزنه ارزش امامت رو بکوبه، این همون بحث شحت علیها نفوس و قومن هست. اگر استعمار وهابیت رو به جان شیعیان امیرالمؤمنین میندازه، این شحت علیها نفوس و قومن، اینا هست طبیعیه، کلک میزنن، دروغ میگن، پول خرج میکنن، هزاران شیطنت میکنن، چه دروغهایی چاپ کردن، چه افتراهایی زدن، چه مطالبی تو بعضی کتابا نوشتن که هیچ نه سند داره نه واقعیت داره، این حرفا زده شده. اما این طرف چی؟ این طرف میگه خب بالاخره ما هدفمون چیه؟ آقا امامت به حق، اعمال حقیقت الهیه رو میخواد بکنه. اعمال حقیقت الهیه رو وقتی مردم نمیخوان، این کفه اصلا هماهنگی نداره، لذا میگه ما میریم کنار. حالا ببینید امیرالمومنین اینجا چی میفرماین. حضرت وقتی که این جمله رو طرف گفتند و به حضرت این جواب رو دادن، ول حکم الله ول معود الیه القیامه، حکم خداست، قیامت هم بازگشتگاه ماست، اونجا حاضر میشیم، بعد یه شعری از امرؤالقیس رو خوندن که مضمون شعر اینه. امرؤالقیس شتراش و زندگیش و کاروان دزدی اومد دزدید برد، یه دونه اسب داشت، سوار اسب شد، اومد به یه قبیله پناهنده شد، گفت تو رو خدا کمکم کنید، همه چیز منو این قبیله دزد بردن. یکی از سران این قبیله که بهش پناهنده شده بود گفت اسبتو بده من سوارشم برم اینا رو تعقیب کنم بتونم اموالتو بگیرم. اسبش گرفت رفت، وقتی رفت اونا رو تعقیب کنه اونا این اذیت کردن، اسبش هم گرفتن بردن. بعد امرؤالقیس این شعر گفت، همه شتران که رفت هیچ فعلا این اسبه چی شد. حضرت این شعر خوندن کنایه از این که اونا که حق منو ضایع کردن بردن، الانی که این روبروی من واسطاده با این که شما ما میگید خلیفه، الان بگید چی کار کنم. الله اکبر، وقت ادامش رو ببینید. شما این که فرمود الان جاش نیست این سوال، یعنی چی؟ یعنی اونا یه کاری کردن، من 25 سال خانه نشستم، الان تو جنگ صفینه. یعنی چی؟ یعنی همین مردمی که با من اومدن با معاویه به جنگن، گفتن ما تو رو قبول داریم به عنوان امام، قبول کردید؟ من دارم میگم به جنگید نمی جنگ. من دارم میگم این قرآن نیست، اینا میگن قرآن بالای نیزه است. من دارم میگم حکمیت غلطه، اینا میگن حکمیت. الان این اسبه رو بگو چی کارش بکنم. بعد حضرت فرمودن و حلم الخطب فی ابن ابی سفیان. فعلا این امر عجیبی که مال پسر ابی سفیان معاویه، اینو فعلا تذکر بده و توجه کن. و لقد از حکنیت دهر و بعد ابکاهی، بعد از این که روزگار منو گریه انداخت به خنده انداخته. یعنی یه وقتی انسان از بس که متأثر میشه از یه بدیها، بعد از شدت تأثیر خندش هم میگیره، میگه یا به تعبیر دیگر نمیدونم گریه کنم یا بخندم. این روزگار و لقد از حکنیت دهر و بعد ابکاهی ولا قر و والله فیا له خطبا یستفرق العجب و یکسر العبد حاول القوم اطفاء نور الله من مصباحهی و صد فوارهی. خلاصه عرض کنم اینا با این کجربی ها، با این انحرافاتی که درست کردن، خواستن نور الهی را از اون چراغی که داره این نور رو پخش میکنه خاموشش کنن. این فواره عظیمی که داره همینجور فوران میکنه و پخش میشه، من ینبوئهی، اینو میخوان از بین ببرن. وجده بینی و بینهم شربن و بیعا، و کوشیدن که بین من و این مردم آب رو و با آلوده کنن. یعنی آب معمولا پخش میشه، مردم ازش بهره ببرن، اینا این آب رو آلوده کردن که مردم از این استفاده نکنن، بیشتر اذیت بشن. حالا منظورم اینجاست، فَإِنْ تَرْتَفَ أَنَّا وَأَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْزِ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ. آیه‌ای که خوندم، عجیب این عبارت، دقت کنید. فَإِنْ تَرْتَفَ أَنَّا وَأَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى، اگر بین ما و بین این مردم، یعنی این کفه ترازو، یک کفه ما ایم، یک کفه ملا اونا هستن، بین ما و اینها این مشکلات آزمایش و ابتلاعاتی که پیش اومده اگه نبود، یعنی اینا دردسر درست نمی کردن، اینا صدرا نمی شدن، اینا مردم منحرف نمی کردن، مردم هم با اینا همراه نمی شدن. احملهم من الحق علی محضه، اینا را همه رو به حق محض میرسوندم، اینا رو میکشوندم، حمل میکردم، سوق میدادم، جریان میدادم، حرکتشون میدادم. به چی؟ به حق محض. حق محض، حق محضی که امیرالمؤمنین میگه، همونی که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام تحقق میبخشه. اما خب این ابتلاعات، این آزمایشات، این گرفتاری هاست، جبری نیست. و لذا و این تکنل اخرا، اگرچه یه دسته دیگری هستند که نمیخوان این حق اجرا بشه، فلا تذهب نفس که علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. این آیه‌ای که براتون از سوره فاطر خوندم، آیه 8، یعنی چی؟ این خدا به پیغمبرش میگه اینقدر غصه نخور، خودتو اذیت نکن. خواستن میان در تحت لوای شما، به اونجایی که باید برسن میرسن، اگه نخواستن تو چرا خودت انقدر اذیت میکنی؟ یعنی امیرالمومنین داره به این فرد بنی اسد میگه میدونی چرا؟ یه عده بر مبنای هوای نفسشون، خودخواهی هاشون، حکومت طلبیشون، مقام طلبیشون، دنیا دوستیشون. لذا آیاتی که از سوره فاطر براتون خوندم، ولا تقرن نکمل حیات و دنیا، این عامل علاقه حیات دنیوی عده رو میفریبه. اینها رو این بحث شحت علیها نفوس قومون شد، خب بله نفوس قومون شد، اونا این راه رو دارن. اما این طرف چه میکنه؟ خب یا منم از شما بشم، یه سهمی هم مال من، با هم بخوریم، پس این کفه رو باید بیارم پایین، که من این که نمیتونم باشم. یا باید اون چه لازمه اون کفه بالا اومدنه بگم. اما وقتی دیدیم فایده نداره چه میکنیم؟ میگیم ما آقا از خیرش گذاشتیم، مال شما، برید هر کاری میخواد بکنید بکن، بزنید تو سر کله هم دیگه. ولی یه وقتی به خودتون میایید که ای داده بیداد. پس چرا امیرالمؤمنین تنها شد؟ زبلهای شیطانی که در مقابل امیرالمؤمنین بودن، هوای نفس و دنیا خواهیشون گل کرده بود، مردم عامی هم دنبال اونا را افتادن. چرا؟ چون یه مقداری با اونها هماهنگی بیشتری داشتن، اونا میتونستن کفشون رو سبک کنن، ولی امیرالمومنین میگه با من باشید عدله، با من باشید حقه. حالا یه مثال خیلی ساده عرض کنم، جسارت به کوچولوهای جلسه نمی کنم. اگه شما مثلا تو مرحله مهد کودک، تو مرحله دبستان، سنین پایین، یه کلاس، معلم دلش میسوزه، میگه اینا امانت خدایان، اینا یه مش بچه شیعن، اینا یه دنیا استعدادن، اینا رو الان خانواده هاشون آوردن به من سپردن، خودشون رفتن دنبال کارشون، من مسئول این بچه ها، این 3-4 ساعتی که توی مهد کودک این بچه ها تحویل منه، باید اون چه در توان دارم و وظیفه منه اعمال کنم تا این بچه ها رشد لازمشون رو پیدا کنن. مثلا از اون طرف یه نفر شیطون زبلی پیدا شده، میگه بچه ها اگه اونو ویل کردید اومدید این بر، بستنی میخواید میدم، حالا بستنی براشون مضره فرض کنید، شکلات میخواید میدم، شکلات براشون مضره، به جای درس دادن میزنم برخصید، این برنامه رو هم داریم. و خب اینی که در حد عالم کودکانه خودشه، میگه ویل کنید اینا دیگه، به جای زدن و رقصیدن هی گچ برداشته رو تخته داره مینویسه، به جای شکلات و بستنی دادن داره به ما میگه این کارو بکن. آقا امیرالمومنین نمیخواد بزن و برقصه، نعوذ بالله، نمیخواد شکلات و بستنی بده مردم رو خود شیرینی کنه، برای خودش مرید درست کنه، به اهداف شومش برسه، میگه میخوام شما را آدم کنم، ولی لازمه آدم شدنتون اینه که با من همراه بشید. نشدید، خدا در سوره فاطر آیه 8 به انبیا و فرستادگانش و رسولانش میگه شما خود تعذیت نکن، حسرت هم نخور، خدا میدونه اینا چی کار میکنن، و ما هم بر میگردیم در پیشگاه خدا مشخصه. لذا امیرالمؤمنین یه درد دلی دارن در این رابطه. اینم سریع عرض بکنم، در بحار الانوار جلد دوم صفحه 111 امیرالمؤمنین علیه السلام، بحار جلد دو صفحه 111، قسم از زهری عالم متحتک و جاهل متنسک، فالجاهل یقش الناس به تنسکهی و العالم یقرهم به تحتکهی. حالا اینو بعد از نهج البلاغه براتون توضیح میدم، اگر احساس کنم خسته نیستید. قسمه قاف و صاد، شکست زهری پشت منو، الله اکبر. دقت کنید، یه وقت یه آدمی هست احساسیه، کاه و کو میکنه، امور کوچیک و بزرگ میکنه، شما مثلا یه برخوردی کردید، حالا یه ذره مثلا برخوردتون خوب نبوده، میگه پشتمو شکست، آبرومو برد، دلمو شکست، چقدر منو، این احساساتی شده. ولی امیر المؤمنین است، امامه، سخن گزافه نمیگه، همونطوری که پیغمبر و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحاست، امام هم عین پیغمبره، سخن جز به حق نمیگه. چرا میفرماید این دو دسته پشت منو شکستن؟ پشت منو شکستن، کمر منو شکستن، کنایه از چیه؟ یعنی دیگه واقعا منو زمین زدن. کمر شکستن، کمر کسی بشکنه دیگه نمیتونه رو پاش واسه دیگه، یعنی کیا منو زمین زدن؟ من علی با اون عظمت را، میگه دو دسته، یک عالم متحتک، دو جاهل متنسک. عالم میدونه، بلده، ولی حرمت علمشو نگه نمیداره، لذا میاد خلاف علمش عمل میکنه، اون چرا که فهمیده اعمال نمیکنه. جاهل متنسک بلد نیست ولی اظهار نظر میکنه، باید اینجوری بشه، باید این راه رو عمل کنه. آقا جون کجا خوندی؟ کجا یاد گرفتی؟ پیش کدوم استاد زانو زدی؟ بر چه مبنایی برای مردم تجویز میکنی و راه معین میکنی؟ امیرالمؤمنین میگه اونی که جاهل است، نمیداند، ولی تنسک میخواد راه و روش و طریقه و یک سیستمی رو به مردم معرفی کنه، این پشت منو شکسته. و اونی هم که عالم است و فهمیده ولی عمل نمیکنه، اونم پشت منو شکسته. ولی جاهلو یقش الناس به تنسکی، جاهل با این تنسکش مردم رو بیچاره کرده. حالا جاهلی، خب یه گوشه ساکت بشین، چرا اظهار نظر میکنی؟ چرا میگی به نظر من باید اینجوری باشه، به نظر من باید اینجوری باشه؟ آقا به خدا قسم گاهی من اینجوری میشم رنج میبرم سر چی؟ ما اساتیدی رو دیدیم یک عمر درس خوندن، یک عمر استاد دیدن، یک عمر زحمت کشیدن، تازه یه سوال از ایشون میکردی کلی منمن میکردن تا بتونن بررسی کنن جواب بدن. طرف چهار کلمه نخونده اینو میکوبه، اونو میکوبه، اونو میکوبه، اظهار نظر میکنه، به نظر من باید اینجوری باشد. نمیدونم علامه طباطبایی که نفهمید، نمیدونم ملا صدرا که نفهمید، خواجه نصیر طوسی که نفهمید، اون یکی که من فهمیدم، تو چی خوندی که فهمیدی؟ امیرالمومنین میگه پشت منو شکستن اینا. حالا در این رابطه ببینید تو نهج البلاغه، عالم متحتک، جاهل متنسک، یه درد دلی مولا دارن در خطبه شماره 17 با این بیان. آخر خطبه است، من اولشو کاری ندارم، خیلی طولانی نیست، ولی آخر خطبه امیرالمؤمنین به خدا الله اشکو من معشرن، من به خدا شکایت میکنم از یه دسته ای که، اولا سوال، در چه صورتی یک انسان وقتی از یک کسی یا کسانی شکایت دارد به خدا شکایت میکنه؟ دیگه از هم... یعنی از هر جهاتی مایوس، نمیتونه به خودش چیزی بگه چون نمیپذیره، نه کسی هست که بهش بگه او بیاد کاری بکنه، میگه من که غیر از خدا کسی ندارم، لذا خدایا. یه روایتی از امام سجاد داریم، اینه دقت کنید، میگه بترسید، تو پرانتز ها ربطی به یه جهتی دارم میگم، امام سجاد فرمودد بترسید از ظلم به اون مظلومی که هیچ کس نداره، وقتی به او ظلم کردی از ته دل میره سراغ خدا شکایت تو میکنه، از او بترس، از او بترس. این مظلوم در رأسش در تاریخ اسلام امیرالمؤمنینه و جامعه اسلامی ظلم به علی کرد و نتیجه ظلم به علی اینه که 14 قرن مسلمانهای کره زمین تو سری خورن. تعارف نداره آقا، مسلمانهای کره زمین تو سری خور نیستن؟ بنا بود مسلمانها اینجوری باشن؟ مسلمانها بود آقا می شدن، مسلمان ها باید قدرتمند می شدن، مسلمان ها باید ثروتمند می شدن، مسلمان ها باید برسرین می شدن، چرا نیستن؟ حالا الله اشکو من معشرن، به خدا شکایت می کنم. چقدر دل علی به درد آمده از معشری که، از جمعیتی که چگونن یعیشون جهالا، جاهلانه زندگی می کنند و یموتون از زلالا، و در حال زلالت می میرند. خوب دقت کنید، فشرده عرض کنم، دو سرمایه عظیم است که هر دو رو باید در حیات دنیوی ما داشته باشیم تا مرگ رسید، بعد از مرگ برای عالم دیگر از این دو سرمایه حاصل و سودش رو ببریم. این دو سرمایه چیه؟ علم و عمل. علم و عمل. فرصت نیست، آیات زیادی داریم، روایات زیادی داریم، تحلیل‌های زیادی داریم، ولی فقط میخوام به فرموده مولا از خطبه 17 اشاره کنم برم. کسانی که عالم نمیشن، علم چی؟ فیزیک بخونید، شیمی بخونید، ریاضیات بخونید، طب بخونید، اونها جای خودش خوب عالی، بحثی باش ندارم. علم این که هدف چیست، مقصد کجاست، برای چی اومدم، از کجا آمدم، کی منو آورده، چی از من میخواد، تکلیف چیست، اون علمی که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لهلک. چقدر دنبال اون علمیم، چقدر دنبال اون علمیم. مغرور نشیم یه مقدار نماز شب خوندیم، مغرور نشیم. دو ساعت تعقیبات نماز صبح من طول میکشه، تسبیح دارم، هی دارم ذکر میگم. مغرور نشیم سالی چند بار کربلا رفتم، سالی چند بار مکه رفتم. اول باید دید عالمانه عمل من باید چگونه باشد بر اساس اون علم. این چه علمیه؟ مگه ابوذر این اعمالو نداشت؟ آقا بی خودمون بیایم، چرا امیرالمومنین تنهاست؟ ابوذر با اون همه ارزش میگه لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لهلک. اگه ابوذر میفهمید اون چرا که سلمان میفهمد. سلمان چه علمی داشت؟ اون علمی که دیدم بزرگانی را در اصول فقه ملا، در فقه ملا، در فلسفه ملا، در تفسیر ملا، در حدیث ملا به معنی کلمه، محاسن سفید، سن گذشته، چسبیده بود به ذریح امیرالمؤمنین، زار زار عشق میریخت، یا علی منو آگاه کن، به من بفهمون، معرفت به من بده. چطور ما برای علوم دیگر یه مقدار باید زحمت بکشیم تا آگاهی پیدا کنیم؟ این چه علمیه که حضرت میفرماد الالله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون زلالا. وقت ادامهش یه بحث عجیبی داره، حالا عرض میکنم. پس کسانی که نمیخوان بفهمن بذارید کنار اونجا، قسم زهری عالم متحتک و جاهل متنسک. اگر فهمید و بخواد عمل نکنه، اگر نمیفهمد اظهار وجود میکنه بر مبنای نفهمی خودش. اینا منو بیچاره کردن، اینا پشت من علی رو شکستن. ما دو تا سرمایه، یک عالم بشیم بفهمیم کی هستیم، کجا هستیم، برای چی اومدیم. این هم درس میخواد، هم بحث میخواد، هم کلاس میخواد، هم عشق میخواد، هم آه میخواد، هم ناله میخواد، هم صفای درون میخواد، هم صافی وجدان میخواد، هم اندرون را از خیلی چیزها خالی کردن میخواد تا ظرف وجود را لایق اون افاضه ببینن و اون نورانیت را و اون ارزش‌های معرفتی را با این زحمتی که برای اکتساب میکشن افاضه کنن. افاضه بر اساس اکتساب، نه افاضه منهای اکتساب که تنبلی گل کنه. تنبلی گل کنه، فقط همه چیز رو منتظر افاضه باشیم، یه سر گردن هم خودمون رو از بقیه بالاتر بدانیم. گفت خدایا چقدر یه عبارت قشنگه، بارها گفتم خدمتتون چقدر قشنگه. خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. همینجوری جام رو به لب کسی نمیرسانن. جام شراب عشق صاحب کوثر را به هر کسی همچنان نمیدهن. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. سلمان تو دستگاه علی بی خودی سلمان نشده، عمار تو دستگاه علی بی خودی عمار نشده، حجر ابن عدی تو دستگاه علی همینجوری حجر ابن عدی نشده. نمیتونم نگم اشاره کنم، یادش بخیر تو مزرعه عزرا بیرون شهر دمشق، انشالله وقتی رفتید به زیارت حجر ابن عدی با توجه به این نکته دقت کنید وارد حرمش بشید، خودشو، برادرشو، پسر نوجوانشو، شش نفر دیگه، نه نفر به جرم عشق علی در زمان ما معاویه در کوفه دستگیر کردن. اینا رو سوار بر شتران برهنه از شمال عراق برای شام فرستادن. اون مسیر رو من با اتومبیل رفتم از زینبیه تا نجف، نزدیک 24 ساعت ما با ماشین رفتیم. داغ کبیری خشک کذایی با شتر برهنه، ایشون اومدن حالا به بیرون شهر دمشق تو مزرعه عزرا رسیدن. معاویه کاغذ سفید امضا شده رو فرستاده به عمالش که بدید به حجر ابن عدی، بگید هر پستی میخواد بنویسه زیرش امضا شده است، به یک شرط. شرط چیه؟ سب و لعن علی کند، از علی تبری بجوید. حجر ابن عدی گفت هاشا و کلا، گفت میکشو، گفت بکش. حالا بنا شد بیان بکشنش. گفت اجازه میدید نفری دو رکعت نماز بخونیم؟ گفت بخونیم. حجر ابن عدی نماز رو تند خوند. طرف گفت نماز تو طول میدی؟ گفت در عمرم نمازی به این تندی نخونده بودم، چون ترسیدم اگه نمازی که همیشه میخونم الان بخونم شما فکر کنید که من ترسیدم از مرگ. نه، نمازم رو تند کردم. ولی یه خواهش دیگه هم دارم. خواهشتون چیه؟ اول پسرم رو گردن بزنید بعد منو. تعجب کردن، پدر چجوری حاضر میشه اول داغ پسر رو ببینه؟ گفت چرا؟ گفت برای این که من سنی ازم گذشته، اگر ببینم پسرم رو به عشق علی گردن زدن در نمیرم، ولی پسرم جوونه، میترسم منو گردن بزنن پسرم بترسه، نکنه از نسل من کسی باشه که از علی رو بگردونه. پسر نگاهی به پدر کرد، اشک از چشماش سرازیر شد، گفت نه پدر، منم میخوام اول منو گردن بزنن تو ببینی که به عشق علی با تربیت تو ایستادم. جلو چشم پدر پسر رو گردن زدن. پدر سر بریده پسر رو برداشت، نگاهی کرد، گفت پسرم پیش فاطمه روسپید باشی که منو پیش علی روسپید کردی، حالا میخواید گردنم رو بزنید؟ بزنید. چی فهمیدن؟ چی چشیدن؟ یا علی، یا علی، تو رو به جان فاطمت قسم، تو رو به جان حسنینت قسم، تو رو به جان زینبت قسم، ما 4 جلسه است داریم به مناسبت 13 رجب علی علی میکنیم، شراب عشقت رو به کام ما بچشون، معنویت و نورانیت ولایتت رو به ما بفهمان، حلاوت عشق ولایتت رو به کام ما بچشون. علمی که اون معرفت و عمل بر اساس اون معرفت. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام الالله اشکو من معشر یعیشون جهالا، جاهلانه عمل کردن، نفهمیدن چی کار دارن میکنن، نمازم خوند، روزشم، مگه خوارج پیشانیاشون پینه نبسته بود؟ مگر خوارج مرتب شب و روز قرآن نمیخوندن؟ ولی عمل جاهلانه، یعیشون جحالا و یموتون زلالا، اینا در زلالت مردن. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی الله اکبر، از این عبارت حق تلاوته. آقایون، من میدونم تو جمع ما همتون الحمدلله عزیزانی هستید که چنان نکته سنج، چنان باریک بین. همین امشب یکی از عزیزان خیلی هم کم سن سال الانم تشریف دارن، فرمودن من 80 مقاله بین المللی دارم، 2 اختراع دارم، 2 کتاب دارم و دانشگاه هاروارد دارم میرم برای ادامه تحصیل، دلم میخواد که این نکته های جلسات و ادامه کار دینیم ترک نشه، چه بکنم؟ الانم اینجا تشریف دارم. شما عزیزانی که با این نکته ها جلسات رو کار میکنید و پی میگیرید، از شما میخوام به اینجا دقت کنید. امیرالمؤمنین میفرماد شکایت میکنم به خدا. از کی؟ از مردمی که جاهلانه زندگی میکنن، در حال زلالت میمیرن. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، وقتی کتاب برای اینها اون چنانی که حق تلاوت هست تلاوت بشه. خب حق تلاوت چیه؟ قرائت نگفت، تلاوت گفت، یعنی اون چنانی که لازمه به قرآن توجه بشه، اونجوری قرآن بخونن که بیان بشه، تبیین بشه، توضیح داده بشه. اینا چگونه مردمیان؟ لیس فیهم سلعتون ابور، هیچ کالایی خارتر از این که کتاب حق تلاوت براشون تلاوت بشه نیست. الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو با آواز بخونی قشنگ گوش میده، قرآن رو با سر صدا بخونی جمع میشن، صدای الله اکبر الله اکبرشون فضا رو پر میکنه. دیدید قرائت قرآن کشورهای عربی رو؟ ولی وقتی قرآن حق تلاوت تفسیر بشه، تبیین بشه، توضیح داده بشه، اینا حالشون به هم میخوره. امیرالمومنین میگه من از اینا شکایت میکنم به خدا. نهج البلاغه است عزیز من. دوباره میخونم، دقت کنید، ادامهش رو بخونم. به خود علی میترسم سلام الله علیه، اما چه کنم؟ وقتی علی میگه من از این مردم شکایت میکنم، چی میگه؟ این کفه کفه ایست که باید بره کنار، اون کفه اینجوریه. چگونه است؟ دقت کنید. الالله اشکو من معشر یعیشون جحالا و یموتون زلالا لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. هنوزم ادامه داره. تا اینجاش یه بار دیگه بگم، من به خدا شکایت میکنم، دیگه خسته شدم از این مردم. خدا از دست این مردم. کدوم مردم؟ جاهلانه زندگی میکنن، با زلالت میمیرن. نشانه جاهلانه زندگی کردنشون و مرگ در زلالتشون چیه؟ کالایی در نظر اینها خارتر بی ارزشتر از تلاوت حق تلاوت قرآن نیست. حالا ببخشید من این مثال رو بزنم. شما مثلا میرید بازار، بساط پهن کردن، نگاه میکنی، یه کالایی هیچ به نظرتون نمیاد. این که چی؟ حتی طرف آخر وقت حراج کرده، میگه آقا دیگه میخوام بساطمو جمع کنم برم، اینو مثلا یه قیمت بسیار جزئی آقا اینو بخر. میگه نمیخوام چیکار کنم؟ به همین قیمت جزئی هم نمیخوام. امیرالمومنین میفرماید من به خدا شکایت میکنم از مردمی که کالایی خارتر از قرآن وقتی که به حق تلاوت شود نباشه. ادامهش رو ببینید. ولا سلعتون انفقو بیعن ولا اقلا سمنن. هیچ کالایی پرفایده تر، اولی کالای خارتر، کالای خارتر از چی؟ تدبر قرآن، فهم قرآن، دقت قرآن، حوصله دارید، دارید درد سر بگیم، قشنگ بخون ما حال کنیم دیگه. آقا من نمیگم صدای خوب قرآن خوندن بدا، اشتباه نشید چی دارم عرض میکنم. صدای خوب قرآن بخونید عالیست، خوشا به حال اونهایی که صدای خوب دارن، قرآن رو قشنگ میخونن، مراسی اهل بیت رو قشنگ میخونن، مدایح اهل بیت رو قشنگ میخونن. و من گاهی وقتا شوخی میکنم با بعضی اطرافیانم، میگم خدا به شما رحم کرد به من صدا نداد، وگرنه پدرتون رو در میآوردم. اونقدر میگریوندم که شاید بعضیا مثلا، نه من اینو افتخار میکنم روزه خونی کنم قرآن بخونم، اما بعض چیز دیگره. میگه قرآن رو اگه قشنگ خوندن کیف میکنم، اما قرآن رو بخوان توضیح و تفسیر و تبیین و حق تلاوت حوصله نداری آقا، بذار کنار، فقط بخون برو. یا تو جلسه امام حسین، آقا نمیدونی چه صدایی داشت، در فلان دستگاه میخون شعرش هم چنین. خیلی خوب، پس دستگاه مطرحه، صدای قشنگ مطرحه، ولی آیا شد تو یه دهه محرم یه حدیث امام حوصله دارید یه حدیث امام حسین رو ده شب بحث کنیم؟ حدیث بخون، ترجمه کن، برو بعد بخونیم دیگه با هم دیگه، بپر بپرم بکنیم سر سینه زدن. مثلا من خیلی وقتی سینه میزدم دو مترم میپریدم بالا، سرم هم میخورد به سقف حسینیه. ببین من چه عزاداری برای امام حسین کردم. اینا مظلومیت دینه. این امیرالمومنین داره بیان میکنه با این بیانشون. ولا سلعتون انفق و بیعن ولا اقلا سمنن. هیچ کالایی در نظر اینها پرسودتر و هیچ امری برای اینها پربهاتر نیست من الکتاب ازا حرف عن موازعه. کتاب رو از جایگاه خودش بیرون کنم. یعنی چی؟ یعنی حالا بیاید تفسیر به رأی بکنید طبق میل. آقا این آیه فکر کنم مطابق مثلا اون خواسته شما بیام که خوشتون بیاد توضیح بدم. حضرت میگه اگرم قرآن رو برای فهم مطرح کنن، اذا حرف عن موازعه ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. و چیزی در نظر اونها ناشناخته شده تر از معروف و چیزی شناخته شده تر از منکر نیست. منکراتو خوب بلدن، معروف ها رو نمیشناسن. گفت برای تحقیق خواستگاری رفته بودن این آقازاده چجوره از همسایه بپرسن. گفت والا تا حالا نماز خوندنش رو ندیدیم ولی روزه خوردنش رو دیدیم. معروف در نظرشون منکر است، منکر در نظرشون معروفه. یعنی اگر میاد راستی اینام لازمه، خب حضرت با این مردم چی کار کنه؟ میگه الالله اشکو. یعنی چی؟ برگردم جنبندی کنم. چرا امیرالمومنین تنها شد؟ خود حضرت با این بیاناتی که براتون خوندم، آقا اگر این ترازو یک کفه بسیار عظیم است، کفه دیگر مردم جامعه خیلی سبکن، یا این کفه باید سبک شود تعادل برقرار بشه، این هاشا و کلا راجب امیرالمومنین، یا اون کفه باید سنگین بشه. حضرت میگه اون کفه سنگین نیست، اون کفه اینجوریه، اون کفه این کارا رو داره و این غربت مونده است هنوزم که هنوز این غربت ادامه داره. خب در آستانه شهادت امام کاظم علیه السلام قرار داریم، گرچه ماه رجب است و هم اعیاد و پشت سر گذاشتیم، هم مبعث و پیش رو داریم، شعبان هم پیش رو داریم، ولی اجازه بدید من یه عرض ادبی به ساحت مقدس باب الحوائج موسی بن جعفر علیه ما سلام داشته باشیم. خودتون رو در کاظمین ببینید، فرض کنید با پای دل وارد صحن، از باب المراد وارد صحن کاظمین علیه ما سلام بشیم. امامی که تنهایی و غربت کار رو به جایی رسونده که حدود 14 سال از عمرش رو حضرت تو زندان بودن طبق روایاتی. زندانها رو مرتب عوض میکردن. چرا؟ یه دلیلش این بود، هارون به هر زندانی که امام کاظم رو میفرستاد، زندانبان، کارمندای زندان، مأمورین زندان اونچنان تحت تأثیر عظمت، معنویت و مقام امام کاظم قرار میگرفتن که هارون به وحشت میافتاد، میگفت زندانش رو عوض کنید، عوض کنید، تا آخری در زندان سندی ابن شاهک در بغداد. سندی ابن شاهک یه یهودیه. حالا این چجور زندانبان بود من فقط یه اشاره میکنم، این اشاره کافی باشه بعد بحث رو روزه رو ادامه بدم. هارون بنا داشت که امام علیه السلام رو مسموم کنه، سم رو به حضرت خوراندن، میدونستن که انقریب است که آثار سم ظاهر بشه، دستور داد عده‌ای از سران شیعه رو در بغداد آوردن به ملاقات امام کاظم که امام کاظم رو ببینید، ایشون مشکلی نداره، اگه بعد چیزی پیش اومد ما رو متهم نکنید. سندی ابن شاهک بالا سر امام کاظم ایستاده بود، عده‌ای از سران شیعه بغداد آمدن، امام علیه السلام رو دیدن، امام به اینها فرمود فریب این مطالب رو نخورید، اینها منو مسموم کردن و عنقریب من مسمومن از دنیا میرم. شیعه ها گریه کنان از زندان رفتن، ولی انقدر رو تاریخ داره امام کاظم رو که برگردوندن به سلول، سندی ابن شاهک با شلاق وارد سلول شد. من دیگه بقیهش رو نگم چیه. حالا این سندی ابن شاهک با امام کاظم چه کرده بود که در این زندان آخر اون عبارات خاصی که از امام کاظم نقل شده مال اینجاست، داره در مناجاتش به خدا عرض میکنه ای خدایی که نوح رو در اون حوادث نجات دادی، ای خدایی که ابراهیم رو از آتش رهوندی، ای خدایی که یونس رو از دل ماهی بیرون آوردی، ای خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، ای خدا دیگه منو از این زندان خلاص کن. چشماش به در بود، آیا امام رضا وارد میشه یا نه؟ غریبانه در کنج زندان جان به جان آفرین تسلیم کرد. 4 غلام رو فرستادن بدن آقا رو از تو زندان بیارن، ببرن قبرستان سادات قریش، همین جایی که امام علیه السلام دفن کنن. سلیمان عموی هارون از بالای تراس کاخ داشت نگاه میکرد. اولا این 4 غلام که اومدن بدن رو بلند کنن، دیدن بدن خیلی سنگینه. خدایا بدنی که سالها زندان بوده و معروف بود بسیار نحیف شده آقا، چرا سنگین است؟ عبا رو کنار زدن، دیدن هنوز غل و زنجیر به دست و پای امام علیه السلامه، در حالی که غل و زنجیر به دست پاشون بوده جان به جان آفرین تسلیم کردن. سلیمان دید یه بدنی رو 4 غلام غریبانه دارن به طرف قبرستان سادات قریش میبرن. گفت اگر این سید است و قریشی است، چرا 4 غلام این گونه مظلومانه می برن؟ اگر سید قریشی نیست، چرا به طرف قبرستان سادات قریش میبرن؟ گفتن این نه تنها سید است، آقای ساداته، این پسر پیغمبر موسی بن جعفره. سلیمان احساسی شد، نذاش، دستور داد دست نگه دارید. عده ای رو خبر کرد بدن امام کاظم رو با احترام در قبرستان سادات قریش به خاک سپردن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله.